أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این نکته رو عرض بکنم چون ما پس فردا قرآن و نماز جماعت رو نداریم. روز جمعه انشاءالله در فرض حیات و توفیق روز شنبه انشاءالله دو جزء رو تلاوت میکنیم. این دعای شریف را، این زیارت شریف را نسبت به وجود مقدس پیغمبر اکرم که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام به عنوان تعقیبات نماز نقل شده، با هم پس از نماز عصر به پیشگاه مقدس اون بزرگوار عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك رحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. این مسئله که میخوام عرض کنم رو چند روز قبل عرض کرده بودم. سوال شد، شاید بیان من خیلی واضح نبوده، تکرار میکنم. اگر کسی در جایی مسافرت میرود که اونجا تو اون منطقه که هست، تو اون شهر، تو اون روستا که هست، 10 روز کامل میخواد بماند، یعنی میداند که میماند، منظور از خواستن اینه که میداند که میماند، ولو برخلاف میلش باشه، ولی اونجا میدونه 10 روز میماند، و منظور از 10 روز هم 10 تا 24 ساعته. البته اگه شب وارد بشه اونجا 10 تا آفتاب کامل اگه باشه کافیه، لازم نیست دیگه اون چند ساعت از شب رو پر بکنه. مثلا اگه ساعت 3 بامداد وارد مثلا اون شهر میشه، مثلا میره کاشان، 3 بامداد که وارد میشه، لازم نیست تا 3 بامداد 240 ساعت بعدش اونجا باشه. اگر آفتاب روز 10 غروب کرد میتونه دیگه از اونجا خارج بشه. این اگه از اول میداند که بعد از غروب آفتاب روز 10 از اونجا خارج میشه، این شخص در این مدت اونجا نمازش تمامه و روزهاش هم باید بگیره. اگر کسی در این مدت 10 روز که اونجا هست میخواد یک مقدار از اونجا خارج بشه و مجدد برگرده، در صورتی که خوب دقت کنید، در صورتی که اونجایی که میخواد بره مسافت شرعی باشه، یعنی 22 کیلومتر یا بر اساس بعضی فتاوا 22.5 کیلومتر، اگر میره تا اون مسافت رو برمیگرده، در این صورت این شخص از اول مسافره و تو همون شهر هم نمازش شکسته است. مثلا مثال زدیم اون بار به مشهد، گفتیم اگر کسی میخواد مشهد بره 10 شبانه روز بماند، اما میداند که میخواد بره تا شاندیز که حدود 30 کیلومتر تا مشهد فاصله داره، میخواد بره اونجا و برگرده، سریع هم میخواد بره بیاد، ولی چون 30 کیلومتره در فاصله 10 روز اگر این اتفاق میخواد بیفته، این شخص تو مشهد مسافره، نمازش شکسته است، روزش هم نمیگیره. البته اگه میخواد از روز 11 به بعد بره شاندیز، 10 روز کامل مشهد مونده، میخواد روز 11-12 بره، عیبی نداره، این تا وقتی توی مشهد هست نمازش تمام، روزش هم میگیره. اما اگه در بین 10 روز بخواد این اتفاق بیفته، اصلا قصد 10 روزش محقق نمیشه. اما اگر شاندیز نمیخواد بره، میخواد بره ترقبه مثلا 6-7 کیلومتر فاصله از تا شهر مشهد، میخواد بره اونجا و بیاد، در این صورت اگر رفت و برگشت او مقدار زمانی نیست که به 10 روز ماندن در مشهد او عرفاً لطمه بزنه. مثلا 1-2 ساعت میخواد بره ترقبه و بیاد، حد اکثر در طول این 10 روزم 2 بار مثلا اتفاق میفته، 3 بار اتفاق میفته، نه اینکه هر روز میخواد بره و بیاد. اگر این چنین باشه، نمازش تو مشهد تمامه و ترقبه هم اگه اتفاقا بخواد نماز بخونه یا تو مسیر، نمازش تمامه. اما اگه میخواد بره ترقبه و مثلا 1 شب میخواد بمونه یا 1 صبح تا عصر میخواد بمونه تو ترقبه، از اول اگه چنین قصدی دارد، در این صورت روزه او و نماز او دیگه به صورت شخص حاضر دیگه نیست، یعنی روزه نمیتونه بگیره و نمازش هم شکسته خواهد بود. پس اگر میخواد تا 22.5 کیلومتر برود در طول 10 روز، از اول این شخص مسافره. فرض دیگه ای که مسافره اینه که نمیخواد این مقدار بره بیرون، ولی میره مثلا در فاصله 6 کیلومتری، ولی مثلا 1 شب بخواد توقف کنه اونجا، از اول چنین قصدی دارد، در این صورت نمازش میشه شکسته و روزه هم نمیگیره. فرض سومی که باز رفتن تا ترقبه برای او نمازش رو شکسته میکنه و دیگه این مسافره، اینی که هر روز میخواد بره بیاد یا 7-8 بار میخواد بره در طول این 10 روز رو بیاد، و ولو هر بار که میره 1-2 ساعت بیشتر نیست، این فرضم باز این فرد مسافر است. در یک مورد این شخص مسافر دیگه نیست و اونی که قصد 10 روز تو مشهد داره و برای 1-2 بار میخواد بره فاصله یه ترقبه و بیاد، 1-2 ساعت هم بیشتر طول نمی کشه. مثال دیگرش، کسی از شهرستان میاد تهران، از شهرستان میاد تهران، 10 روز میخواد تهران بمونه، ولی 1-2 بار هم میخواد زیارت حضرت عبدالعظیم بره و بیاد، این تو تهران میشه نمازش تمام، روزش هم میگیره. اما اگه هر روز میخواد بره شهر ری بیاد، اگه میخواد هر روز این کارو بکنه، یا میره 1 شب تو حرم حضرت عبدالعظیم مثلا میماند، اگر این چنین باشه، نماز او در این فرض توی خود تهران هم شکسته است و روزه نمیگیره. مثال های دیگه هم داره، کسی مثلا بره نجف برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام، 10 روز میخواد بمونه، تو این فاصله میدونه مسجد کوفه هم میخواد بره، کوفه غیر از نجفه، با اینکه الان خونه هاش به هم متصله، شبیه تهران شهر ری شده. اما دو منطقه است، کوفه یه جاز، نجف یه جا. اگه برای مسجد کوفه و مسجد سهله یکی دو بار و اندازه یک دو ساعت میخواد بره مثلا اعمال مسجد کوفه رو انجام بده و برگرده، اگر این چنین باشه نمازش تمام تو نجف و روزه هم میگیره. اما اگه میخواد این عمل زیاد انجام بشه، مثلا میخواد یه شب چهارشنبه تو مسجد سهله بیتوته کنه تا سحر، از اولم میدونه این رو، اگر این چنین باشه تو نجف برای او قصد اقامه محقق نمیشه. من مثالهای مختلف زدم تا صورتهای مختلف مسئله که به عرض رسوندم این صورتها بتونه روشن بشه. بله ببینید، قصد کردن ده روز یعنی این که من میدانم، اطمینان دارم که میمانم. منظور از قصد کردن اینه. ممکنه کسی زندانی کنن توی جایی، یا مثلا جوان ها میرن سربازی توی این پادگان اینا رو نگه میدارن، مثلا برای به مدت 10 روز یا بیشتر برای عمر آموزشی. اگه اینا رها کنن یه دقیقه هم نمیمونن تو اون پادگان، برمیگردن خونه شون. ولی اینا که اونجا هستن برخلاف میلشون هستن، اما میدونن که اینا میمونن اونجا این 10 روز رو. همین مقدار کافیه برای اینکه نمازشون اونجا تمام باشه و روزشون هم در ماه رمضان واجب باشه که بگیرن. بله این ناشی از مسئله ندانستنه. میره میدونه 10 روز میمونه ولی قصد 10 روز نمی کنه. این قصد 10 روز یه امر اختیاری نیست در اینجا. همین که میداند که میماند، قصدش اینه که بمونه 10 روز سه، که اینجا کاری داره، مثلا بخواد یه شغلی رو اینجا بپا کنه. اگر میداند که 10 روز میماند یعنی اطمینان اوغلایی داره. اگر این چنین باشه این شخص اونجا نمازش تمام، روزش هم باید بگیره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب روز امیرالمومنین علیه السلام، من روایتی رو انتخاب کردم بخوانم که در کتاب امالی صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل شده. شخصی نقل میکنه که منصور دوانیقی ملعون امام صادق علیه السلام رو خواست و با حضرت شروع کرد به سخن گفتن. از جمله مطالبی که به حضرت عرض کرد این بود، بدون اینکه به حضرت احترام کنه، تو عرب اگر بخوان به شخص احترام کنن در حضور او، کنیه او رو میبرن. کنیه اون نامی است که درش اولش اب یا ام هست، مثل ابوالحسن، ابو عبدالله. اما اگر بخوان احترام روی خود کمتر بکنن لقب به کار میبرند، و اگر بخوان احترام نکنند اسم شخص رو میبرند. البته گاهی هم از سر صمیمیت اسم کوچک، اسم شخص رو میبرند. منصور گویا از سر تحقیر به امام صادق علیه السلام دنباله روایت نشون میده که میخواد تحقیر بکنه. به حضرت عرض کرد یا جعفر، قد علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لأبيك علي ابن أبي طالب لولا أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولا لا تمر بملأ إلا أخذوا من تراب قدميك يستشفون به. خطاب میکنه به امام صادق، میگه من میدونم که پیامبر خدا به پدر شما امیرالمؤمنین این جمله رو فرمود که علی جان اگر گروه های از امت من سخن نادرستی که مسیحیان در باره مسیح گفتند در باره تو نمی گفتند، اون سخن نادرست یعنی قائل به خدا بودن مسیح. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، اونا گفتن مسیح پسر خداست. اگر من چنین خوفی نداشتم که درباره تو هم یک گروهی از امت من گرفتار چنین انحرافی بشوند، لقلت فيك قولا، سخنی درباره تو میگفتم که لا تمر بملأ، از هیچ گروهی از مردم عبور نکنی، الا اخذوا من تراب قدميك يستشفون به، مگر اینکه اینا نه به خود تو، به خاک کف پای تو توسل کنن و او رو به عنوان شفا بردارن. اینکه من در باره تو سخنی نمیگویم که اونا اینچنین در برابر تو خضوع کنن، مال اینه که اگه اینو بگم ظرفیت ندارن، یه دفعه فکر میکنن تو خدایی و قائل به خدایی بودن تو میشه. بعد منصور به امام صادق علیه السلام گفت که پدر شما امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو فرموده که این تو نهج البلاغه هم هست که هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال، درباره من علی دو گروه به هلاکت رسیدن، یه عده‌ای که دوستدار من بودن اما گرفتار غلو شدن، یه عده‌ای هم که دشمن من بودن و اونا کینه من رو به دل گرفتن، این دو گروه هلاک شدن. این دوتا جمله رو منصور به امام صادق علیه السلام گفت و بعد به حضرت شروع کرد گفتن ولقد تعلم ما یقال فیک من الزور و البهتان و امساک من ذلک و رواک بهی سخط الدیان. به امام صادق گفت شما میدونید که یه عده‌ای در باره شما حرفای نامربوط میزنن، بهتان میزنن به شما، چیزایی که در شما واقعیت نداره به عنوان فضائل شما میگن. اگر شما در برابر این حرفا، منصور داره به امام صادق میگه، اگه در برابر این حرفا شما سکوت بکنید و عملا رضایت به این حرفا بدید، خدا از شما به شما غضب میکنه. بعد خودش توضیح میده زعم اوغاد الحجاز و رعاء الناس انک حبر الدهر. اینو من یه نکته ای عرض بکنم، خیلی وقتا زمانی که میخوان یه مطلب دینی رو از ابتدا تو ذهن افراد خراب بکنن، میان اون مطلب رو تحت یه عناوینی قرار میدن یه چیزایی در به یه افرادی میبندن که از نظر روحی و روانی شخص نتواند اون مطلب رو قبول بکنه. و این از مؤثرترین روش‌های تأثیرگذاری در اعتقادات مردم. من یه خورده این نکته رو میخوام توضیح بدم. روز روز امیرالمؤمنین علیه السلامه و فضائل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باید گفته بشه، اما این نکته رو اگر نگم ممکنه عرض من به نتیجه نرسه. تو بعضی از فضاها خودش ضایع بشه. ببینید، من به دوران پهلوی مثال میزنم. دوره پهلوی او میخواست متدینین رو ضایع کنه، میخواست روحانیت رو مورد انتقاد قرار بده، میخواست یه جوری اینا رو از چشم مردم بندازه. یه عناوینی انتخاب کرده بود، مثلا ارتجاع سیاه. روز ارتجاع سیاه، آدمای واپسگرا و امثال این چیزها رو، اینا رو به عنوان یک کدهایی تکرار میکرد و به روحانیت، به متدینین و امثال اینها، اینا رو زود نسبت میداد. تا یه همچی چیزی توی سطح جامعه منتشر میشه، عموم مردم تحت تأثیر واقع میشن. دیگه فکر نمیکنه که این روحانیت بیچاره چی میخواست بگه یا چی نمیخواست بگه. بله، حرفش رو اصلا دیگه مورد بررسی قرار نمیده طرف، چون از اول یه همچین عنوان اومده روش. متوجه این؟ مثال دیگهش رو من بزنم. اون وقتا مارکسیستا اگه میخواستن یه حکم، یا کمونیستا میخواستن یه عقیده ای رو بکوبن، میگفتن آقا اینا افکار امپریالیستیه. درسته، بعد انقلاب هم از این چیزا بود، میگفتن آقا این فکر طاغوتیه. حالا این، یعنی زود یه اسمی، یه عنوانی میخوره به یه فکری، به یه عقیدهی، دیگه افراد خودشون رو آماده نمیبینن برای اینکه اون مطلب رو بیان ببینن حالا واقعا درسته یا غلطه، اصلا این عنوان درست به این فکر داده شده یا غلطه. درسته، از نظر روانی تأثیر میگذاره. عموم مردم این گونن. تمام ما اینجور هستیم که ما نسبت به شخصیت خودمون حساسیم، دوست نداریم مورد اهانت واقع بشیم. اگر یه عقایدی، یه روشهایی، یه چیزایی، این عقاید و روشها بیاد و یه عنوان بدی روش قرار بگیره، افراد یه دفعه در برابرش واکنش منفی نشون میدن، اصلا نمیرن به اون سمت و سو. درسته؟ نمیرن. این روش از سابق بوده، الان هم هست. توجه کردیم؟ به عکسش هم وجود داره. مثلا یه دفعه میگن که آقا آزاد اندیشی اقتضا میکند که، حرفای خودشو میزنه. بله؟ افرادی که باز فکر میکنن، افرادی که تنگ نظرانه نگاه نمیکنن، تمام اینا توش چیه؟ یه جور تحقیر طرف مقابل هست. توی تحقیر حرف خودش رو هم میزنه. وقتی خوب بررسی کنه میبینی این شخص استدلالی نکرده، بلکه چند تا فحش فقط تحویل طرف مقابل داده. یکی از اون فحشا کلمه غلوفه. درسته، غلوف. تا میرسه به یه مطلبی میگه آقا این که افکار غلوف آمیزه. بعد آقا امیرالمومنین هم فرمون من یه مش قالی دارم، هر چی دوست داره تحت این عنوان میگنجاند. شما از نظر روحی باید خیلی آدم قویی باشی که کی گفته این غلوفه. درسته؟ و عموم مردم چنین قدرتی ندارن، متوجه این؟ همین الان هستن یه عده‌ای، یعنی خب ما طرفدار قرآنیم، درسته؟ یه عده‌ای قرآنگرا هستن، یه عده‌ای هم قرآنگرا نیستن. یه یا مثلا این هم بحث میخوان یه چیزی رو بکوبن، یعنی حرف اخباری هست، میخوان ازش یه چیزی دفاع کنم، یعنی حرف اصولی هست. این عناوین تأثیر گذاره تو جامعه. منصور دوانیقی همین کاری کرد با امام صادق، از کرد آقا یه مش حرفای نامربوط بهتان به شما گفتن، اگه شما ساکت بشین خدا بر شما غضب میکن. بعد میگفت زعم اوغاد الحجاز، آدمای نامربوط، آدمای پست و منحرف حجاز و رعاء الناس، اینا که با هر بادی این طرف اون طرف میشن، اینا معتقدن انک حبر الدهر، شما تو دنیا اول عالمید تو کل، بلکه تو کل روزگار. انک حبر الدهر و ناموسه و عیبت علمه و میزان و قسطه و حجت المعبود، شما به عنوان حجت خدایید. معتقدن همون آدم های نابرم بود که شما حجت خدایید، شما صندوقچه علم خدایید، خدا شما رو معیار قرار میده، یه همچی چیزایی درباره شما میگن. و معتقدند که الله یقبل من عامل جهل جدك في الدنيا عملا، اونا معتقدند فقط خدا عمل کسانی رو قبول میکنه که اعتراف به ولایت پدر شما رو دارن. این حرفای نامربوط رو دارن به شما نسبت میدن. و لا یرفع له یوم القیامه وزنا، اینا میگن اصلا عمل غیر موالی اهل بیت رو خدا روز قیامت اصلا نمیاره که حساب کنه، از همون اول طرف و قلفتی میندازنی تو جهنم، یعنی هر عملی داشتی داشتی برو. اینا رو داره منصور به امام صادق میگه که چی؟ اینا یه مش بهتانه، حرفای نامربوطه به شما نسبت دادن. فنسبو که الی غیر جدی، که حرفای میزنن که جد شما این حرفا رو نزده. و قالو فیک ما لیس فیک، یه حرفایی میزنن که در شما تحقق نداره. فقل فان اول من قال الحق جدک و اول من صدقه علیک ابوک، شما بگو مطلب رو، حرف رو بزن، چون پیغمبر جد شما و پدرت امیرالمومنین زودتر از شما گفته. و انت حریون ان تقتص آثارهما و تسلک سبیلهما، خیلی سزاواره که شما هم همون مسیر رو بری. دقیقا ازت انداخته تو این وادی که با ازت اینطوری حرف بزن. من این نکته رو خواستم بگم، هم سخنان دنباله از حرفای منصور دوانیقی رو مورد نظر من، همون جمله اول و بعدم حالا واکنش امام صادق علیه السلام. حضرت بدون اینکه به صورت مستقیم وارد بشند تو جواب او، حضرت بالاتر از آنچه که او تو اینجا بیان کرد و واسهش بیان کردن که نه، مثلا هیچ کدوم از اینا که گفتی حرف نادرست، ناجور و دروغ نسبت به ما نبود، هیچ کدوم نبود، درست. و ما فعلا نمیتونیم حالا زیاد این حرفا رو بستش بدیم، بازش کنیم. منصور دیگه نمیتونست اینجا حرفی بزنه. من این نکته رو به عنوان یه تذکر عرض بکنم که همیشه این روش رو مخالفین داشتن، همون کاری که منصور کرد الان هم میکنن، درست، بعد هم خواهند کرد، گذشتم این روش بوده. اما اون نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که خود منصور این جمله رو از پیغمبر خدا به عنوان یه مطلب مسلم نقل میکنه که من میدونم قد علمت ان رسول الله قال لابیک علی ابن ابی طالب، من میدونم پیغمبر فرموده به جدت امیرالمؤمنین که لولا ان یقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی المسیح لقلت فیک قولا لا تمر بملأ الا اخذوا من تراب قدمیک یستشفون به. من منظورم این روایته، این روایت رو سنی هم نقل کردن و حتی منصور سنیه، تمام خلفای بنی عباس همه سنی هن. مأمون اظهار میکرد که من سنی نیستم، که از هر سنی دیگه ای پدر سخته تر بود، او دنبال یه چیز دیگه بود، دنبال یه ریاستی بود، امامت امام هشتم علیه السلام و پدرانش رو هم قبول نداشت، منتها او یه آدم بود با یه خصوصیاتی که حالت ریاست طلبیش خیلی زیاد بود، ولی همه خلفای بنی عباس اینا سنی بودن و در تسننشون هم خیلی متعصب بودن، خیلی متعصب. منصور از بدترین اونهاست، خیلی بد، ولی در این حال این جمله رو داره به امام صادق میگه، میگه من میدونم که پیغمبر خدا درباره امیرالمومنین اینو فرمود که حق مطلب در بیان فضائل امیر المؤمنین رو من نکردم. علتش هم اینه که مردم ظرفیت نداشتن، یه عده‌ای مبتلا می شدن به اینکه اعتقاد کنن علی خداست با این خصوصیات، و الا اگر این مشکل نبود ظرفیت می داشتند، من میگفتم درباره اون حضرت چیزی رو که نه تنها به خودش، درست، خاکی که کف پای او بر زمین میماند میدونستن که اثر شفا درش هست، درسته. این نکته رو خواستم عرض بکنم، شایسته فکر و اندیشه خیلی زیاده. خب برای امروز بس باشه، روز روز شهادت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. امیر المؤمنین علیه السلام تو بستر افتاده، اطبای مختلف و پزشکان آمدند بلکه بتوانند کاری بکنند، متخصصترین اونها و بزرگترینشون آمد جلو، به نگاهی به زخم سر امیرالمؤمنین کرد، گفت برای اینکه من تشخیص بدم امی الان یک گوسفندی ذبح کنید، شش او رو بیارید در حالی که گرم هست، من یه رگی از او رو بگذارم داخل این زخم، بعد بگم که آیا این زخم درمان پذیر هست یا نیست. گوسفند رو ذبح کردن، شش گرمش رو آوردن، یه رگ مخصوصی رو برداشت گذاشت وسط زخم سر، چند لحظه ای صبر کرد، آورد بیرون یه نگاهی کرد، رو کرد به امیرالمؤمنین، عرض کرد آقا جان شما هر وصیتی دارید بکن. زهر همه وجود شما رو گرفته، به شدت بدن امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده درد میکرد، حضرت دست و پای خودشو گاهی جمع میکرد، گاهی بند میکرد، بازو بسته میکرد، به خودش میپیش، رنگ چهره حضرت اونقدر زرد شده بود که اسبغ ابن نباته میگه دستمال زردی به سر حضرت بسته بودن. من تشخیص ندادم که آیا این دستمال زردتر است یا چهره امیرالمومنین علیه السلام. حضرت گاهی از هوش میرفتند، گاهی به هوش میآمدند. همین که از هوش میرفتند، صدای زجه و ناله از خانه امیرالمومنین بالا میرفت. گاهی که حضرت به هوش میآمد، اون حضرت دلداری میداد به اطرافیانش، گاهی اونها رو وصیت و سفارش میفرمود، مجددا از حال میرفت. اما لحظات آخر رسید، امیرالمومنین علیه السلام داشتن سخن میگفتند، یه دفعه رنگ حضرت تغییر کرد، بر پیشانی حضرت عرق مرگ نشست. حضرت یه سلامی به پیغمبر خدا بیاد دادن، این آیه رو تلاوت کردن، لمثل هادا فلیعمل العاملون، برای این ساعت باید مردم دست به کار بشن، برای این لحظه جان دادن باید زحمت بکشن. امیرالمومنین علیه السلام در حالی که همه بچه ها دور بسترش بودند، جان به جان آفرین تسلیم کرد، عرض بدارم یا امیرالمومنین، بچه ها دور بستر شما بودن، دیگه کسی لحظات آخر به شما جزارت نمی کرد، دیگه سینه شما سنگین نشده. ما لحظات آخر حسین تو چگونه جان داد؟ سرش روی خاک های گرم کربلا، رزل به قضایک، تسلیم الامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. یه وقت حضرت ببینه سینش زنگین.